الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه ابراز نگرانی جدی دبیرکل سازمان ملل متحد از نقض حقوق بشر در ایران، انتشار سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه و همچنین اجرای احکام زندان شماری از فعالان مدنی، روزنامه‌نگار و بهائیان در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که به جای همکارم مهتاب وحیدی راد در برنامه دریچه این هفته با شما خواهم بود. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی نقض مکرر و شدید حقوق بشر در ایران را مایه نگرانی جدی دانست. در گزارش آنتونیو گوترش که دوره زمانی مهر 98 تا تابستان 99 را در بر می‌گیرد، بر نقض مکرر شدید حقوق بشر و سرکوب خشن اعتراض‌ها و تظاهرات تأکید شده است. در این گزارش به سرکوب خشن و به کارگیری قوه قهریه از سوی نیروهای امنیتی در آبان سال گذشته علیه اعتراض‌ها و تظاهرات نیز اشاره شده است. آقای گوترش در بخش دیگری از گزارش خود گفت بحران سلامت اثر بحران اقتصادی و تحریم‌ها بر وضعیت حقوق بشر در ایران را دوچندان کرده است. اشاره دبیرکل سازمان ملل به آغاز همه‌گیری کرونا در جهان و ایران بود. این گزارش همچنین حاکی است که استفاده از مجازات اعدام از جمله برای کودک مجرمان همچنان چشمگیر است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران را مهم ارزیابی می‌کند.
تعداد معدودی کشور هستند که دبیر کل سازمان ملل در موردشون بیانیه صادر میکنه و این بیانیه‌ها بر اساس گزارش‌های گزارشگران ویژه حقوق بشر در کشورها هستند. خب ایران یکی از این معدود کشورهاست و نشان دهنده نگرانی شدید جامعه بین‌المللی و وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران هست.
آقای امیری مقدم به این پرسش که چنین گزارش‌هایی تا چه اندازه میتوانند تاثیرگذار باشند پاسخ میدهد.
اگر این روند ادامه پیدا کنه و مثلا وضعیت حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده بشه، اون موقع سازمان ملل میتونه اقداماتی رو دست بزنه که بر اساس همین گزارش ها باشه. ولی از طرف دیگه کشورهایی که در دیالوگ با جمهوری اسلامی هستن، به خصوص کشورهایی که ادعای احترام به حقوق بشر رو میکنن و در واقع براشون حقوق بشر مهم هست، مثل مثلا اتحادیه اروپا، وقتی که چنین انتقاد شدیدی از وضعیت حقوق بشر در ایران بشه، نمیتونند چشم‌پوشی کنند.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین به وضع زندانیان دو تابعیتی و خارجی اشاره شده است، از جمله احمد رضا جلالی، مسعود مصاحب، مراد طاهباز، کامران قادری، سیامک نمازی و همچنین پدرش باقر نمازی. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، سندی به عنوان سند امنیت قضایی شامل 37 ماده منتشر کرد و آن را گامی در تحول نظام قضایی خواند. بحث تحول قضایی از اسفند سال 97 که ابراهیم رئیسی با حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد، مطرح شد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر:
این سند مانند بسیاری از اسناد مشابهی که صادر شده، از جمله حقوق شهروندی آقای روحانی که چند سال قبل با افتخار رونمایی کردند، حاوی نکاتی است که علاوه بر ضعفی که داره، مسئله مهم در ایران این است که قوانین ما ناکافی، ناکارآمده، اما مسئله مهمتر و درد بزرگتر این است که همان قوانین ناکافی رو هم انجام نمیدهند. ایشان چیزهایی رو به عنوان امنیت قضایی عنوان میکنند، یک کلیاتی که نقاط خوبش در قانون قبلا بوده و اجرا نشده و نقاط ضعف فراوانی از جمله خلأهای قانونی رو که هنوز وجود داره و پر نکرد و قوانین اونها رو پر نکرده باز هم مسکوت گذاشته شده. مشکل بزرگ ایران عدم توجه به قوانین است که حتی خود حکومت جمهوری اسلامی اونها رو تصویب و قبول کرده.
بر اساس متن سند امنیت قضایی، دادگاه باید علنی باشند مگر آنچه در قانون استثناء شده است و اشخاص حق دارند از ابتدا تا پایان دادرسی در تمامی مراجع رسیدگی کننده آزادانه وکیل انتخاب کنند. این موضوع در شرایطی مطرح شده که تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری استقلال وکلای دادگستری را محدود کرده و در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور متهمان مجبورند وکیل خود را تنها از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضایی باشند انتخاب کنند. در بخش دیگری از سند امنیت قضایی تاکید شده که هر گونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ارائه اطلاعات مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. این در شرایطی است که گزارش‌های متعددی در دهه‌های اخیر درباره اعمال شکنجه در پرونده‌های قضایی منتشر شده است. گرفتن اعتراف از راه شکنجه، نمایش آن از تلویزیون و صدور رأی بر اساس همان اعترافات اجباری از نخستین سالهای پیروزی انقلاب سال 57 به کار گرفته شده است. نظر شیرین عبادی را در این مورد می شنویم.
متهمی که در دادگاه اعلام می کنه شکنجه شدم، اولین حرف رئیس دادگاه این است که ثابت کن. خب شکنجه را در حضور افرادی اگر هم بخواهند انجام بدهند، اون افراد از خودشون است، یعنی از مامورین امنیتی. طبیعی است که منی که در اتاق شکنجه ساعتها تحت شکنجه قرار گرفتم چگونه این رو ثابت کنم؟ و توجه داشته باشید که بر شکنجهگران ایرانی متاسفانه در کارشون هم بسیار واردن. معمولاً به گونه شکنجه می کنند که به راحتی قابل اثبات نباشد.
در بخش دیگری از این سند قضایی تاکید شده که قوه قضایی شرایط مناسب را برای افرادی فراهم کند که در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمان‌های وابسته به آن بازداشت هستند. در این سند اشاره‌ای به وضعیت متهمانی که از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات و همچنین پلیس بازداشت شدند نشده است. گزارش‌ها حاکی است که طی دو هفته گذشته و پس از برپایی تجمع‌های اعتراضی در شهرهای تهران، تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، مشکین شهر، مراغه، مرند، میاندوآب و پارس آباد، شماری از حدود 100 تن از بازداشت شدگان در شهرهای مختلف با تودیع وثیقه آزاد شدند. هویت و محل نگهداری شمار زیادی از بازداشت شدگان اما هنوز مشخص نشده است. در این حال بازداشت‌ها پس از این تجمع‌ها ادامه پیدا کرده است. این تجمع‌ها در اعتراض به اثرگیری درگیری‌ها در قره‌باغ بین نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان برگزار شده بود. تجمع کنندگان به ویژه به آنچه انتقال تسلیحات از روسیه به ارمنستان از راه ایران نامیدند معترض بودند. پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، در این مورد توضیح می‌دهد.
اولین تجمع اعتراضی روز 8 مهر در پارک جیرال اردبیل شکل گرفت، اما واکنش نیروهای امنیتی به این تجمع مسلط‌آمیز با خشونت همراه بود و بازداشت 20 تن انجامید. بازداشت شده‌ها روز 9 مهر در شعبه 10 بازپرسی اردبیل به ریاست قاضی بابک نونهال تفهیم اتهام شدند و با صدور وثیقه 500 میلیون تومانی برای هر یک زندان اردبیل منتقل شدند. اتهام این افراد توهین به رهبری، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تمرد از دستور ماموران دولت و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده. از این افراد بازداشت شده یک شنبه 13 مهر پرویز سیابی و حامد حیدری واریز به قید وثیقه آزاد شدند. متاسفانه بنابر اعلام نزدیکان بازداشت شدگان پارک جیرال اردبیل از لحظه دستگیری تا همین الان که نزدیک به بیش از 2 هفته داره میگذره، این فعالان مدنی از ملاقات و یا تماس تلفنی با خانواده‌های خودشون محروم بودن. این عوامل باعث شده که خانواده بازداشت شده از سلامت و نحوه نگهداری اونها بسیار نگران باشن. همچنین هنوز اطلاعاتی از محل نگهداری و وضعیت جسمانی علی خیرجو و میثم جولانی که 2 روز بعد از اتفاقات پارک جیرال در منزل خودشون از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدن در دسترس نیست. این بازداشت ها ادامه داشته متاسفانه. در این حال در روزهای اخیر فشارها و تهدیدها بر فعالین مدنی ترک و خانواده های اونها هم افزایش پیدا کرده.
ده ها وکیل دادگستری و فعال مدنی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه حکم دادگاه بوشهر مبنی بر جدا کردن کودک 2 ساله از زوج نوکیش مسیحی و سلب فرزندخواندگی او را برخلاف اصول متعدد قانون اساسی دانستند. نامه بیش از 120 وکیل دادگستری و فعال مدنی در خبرگزاری برنا منتشر شده و به پرونده لیدیا کودک 22 ماهه پرداخته است که از 10 هفتگی تحت سرپرستی مریم فلاحی و سام خسروی بوده. اما با درخواست سازمان بهزیستی دادگاه بوشهر حکم به لغو سرپرستی او داده است. توضیحات حسین احمدی نیاز وکیل و از امضا کنندگان این نامه را می‌شنویم.
در این پرونده قوانین، اصول مسلم حقوقی، موارد فقهی و شرعی همه به طور کامل ورای مباحث اخلاقی، انسانی و حقوق بشری به طور کامل نقض و پایمال شده. بنابراین ما از رئیس قوه قضاییه درخواست کردیم 1. در بادی امر نسبت به توقف اجرای این حکم دستور شایسته را صادر بکنند و در ثانی نسبت به پیشگیری و جلوگیری از استرداد این کودک به بهزیستی و تحویل این به والدینشون اقدام بکنه، برای اینکه کنوانسیون حقوق کودک که در اصل قانون کنوانسیون حقوق کودک در ایران محسوب میشه تصریحا در اینجا اعلام میکنه که این کودک بایستی سلامتیش رو حفظ بکنه. قانون حمایت از کودکان بدسرپرست تکلیفی رو برای دولت در نظر میگیره که حتما بایستی وضعیت این کودک رو لحاظ بکنن، به امانت که اخیراً سند امنیت قضایی از طرف رئیس قوه قضایی هم صادر شده که در اونجا به بحث اصل شخصی بودن مجازات ها و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اشاره کرده، برای اینکه این کودک داره قربانی میشه، قربانی انتقام گیری یک نهاد خاص نسبت به والدین که چرا نوکیش مسیحی شدن. بنابراین این یک نوع شکنجه و انتقام گیری هست که خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها هست.
4 هفته از نگهداری سهیل عربی، زندانی سیاسی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج می گذرد. آقای عربی در پی افشاگری درباره وضعیت ناگوار زندان فشافویه تهران به صورت تنبیهی به سلول انفرادی این زندان منتقل شده است. سهیل عربی در سال 92 به خاطر انتشار مطالبی در فیسبوک به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت و پس از آنکه ابتدا به اعدام محکوم شد، در دادگاه تجدید نظر به 7.5 سال زندان، 2 سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. زهرا رحیمی همسر شارمین میمندی نژاد، مؤسس گروه خیریه به نام جمعیت امام علی، در توییتی اعلام کرد که از حدود 1 ماه پیش از وضعیت همسرش در زندان بیخبر است. آقای میمندی نژاد از اول تیر ماه در بازداشت به سر میبرد و طی هفته‌های گذشته اخباری از وضعیت نامناسب جسمی او منتشر شده بود. اتهام او توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. جمعیت امام علی یکی از معروف‌ترین سازمان‌های خیریه در ایران است که هزاران تن به طور داوطلبانه با آن همکاری می‌کنند. رقیه نفری، فعال دانشجویی، برای اجرای حکم 3 ماه زندان خود روانه زندان اوین شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام بوده است. خانم نفری دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و فعال توییتری است که با نام مستعار اشرف مولوتوف توییت های انتقادی می نوشت و در اردیبهشت سال جاری به مدت 1 هفته بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بود. عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان اوین شد. خانم مطلب‌زاده به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده است. آرزو محمدی و بنفشه مختاری، 2 شهروند بهایی ساکن بیرجند، برای اجرای حکم حبس خود روانه زندان این شهر شدند. این 2 به ترتیب به 18 ماه و 15 ماه زندان محکوم شدند. همزمان شهناز ثابت، بهایی ساکن شیراز، نیز برای گذراندن محکومیت 2 سال حبس خود روانه زندان عادل‌آباد شیراز شد. شادمان بنی بشر و افشار فتحی، 2 فعال مدنی در سنندج، برای اجرای حکم حبس خود روانه زندان این شهر شدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، شادمان بنی بشر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان و افشار فتحی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شدند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستیم با ایمیل دریچه@radiofarda.com.